بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. چون حکمت عملی را یعنی ایمان و عمل صالح را فرع بر جهان بینی می دانند، یعنی چون خدای سبحان عالم و آدم و ربط بین این دو را آفرید، این امور سگانه مخلوق خداست و چون مخلوق خداست مربوب خداست، بنابراین او باید معبود مردم باشد. هم در سوره مبارکه یونس که محل بحث است این پیوند را ارائه فرموده است، هم در سوره مبارکه مریم و سایر سور آیه 65 سوره مبارکه مریم این است که رب السماوات والارض ما بینهما فاعبده. چون خداوند رب جهان است پس باید او را عبادت کرد، این بایدی است که بر اون بود مترتب است. البته یه مقدمه مطوی دارد که خدا رب هست، رب است و رب باید معبود بشه باشد، پس خدا باید معبود باشد. چرا رب باید معبود باشد؟ برای اینکه انسان نیازی به پرورش دارد. انسانی که جاهل است، عاجز است، نه حل کارهای خود را بلد است، نه بر فرض عالم باشد، میتواند باید به کسی مراجعه کند که مشکلات علمی و عملی او را حل کند. و تنها کسی که به مشکلات علمی و عملی او آگاه است ذات اقدس اله است. پس اون کبرا مطبی است. و اما این که نوشته شد چطور نتیجه تابع خاص مقدمتن است، برای این که اون امر به تکوین برمیگردد. خدا خالق است، خدا رب است، اینا تکوینی است. باید معبود را عبادت کرد امر تشریعی است. چون این تشریع فرع بر تکوین است، پس مقدمه‌ای که از تشریع خبر می‌دهد اخص مقدمته این است، مقدمه‌ای که از تکوین خبر می‌دهد اشرف المقدمته این است. اون به اصول دین برمی‌گردد، این به فروع دین برمی‌گردد. اون گرچه ایمان به اصل و فرع تقسیم می‌شود، ولی بالاخره تکیگاه ایمان اون اصول حقیقی است. از این جهت مقدمه باید می شود اخص مقدمتین و مقدمه است و بود می شود اشرف مقدمتین. و اما دو سه تا سوالی هم شده که اون در خلال این بحث ها ارائه می شه انشاءالله. فرمود به این که غالب مردم اون روز در اصل ذات مشکل نداشتن، در توحید ذات مشکل نداشتن، در توحید خالقیت مشکل نداشتن، در توحید ربوبیت بالمعنی المطلق که رب العالمین است مشکل نداشتن، در ارباب متفرق مشکل داشتن، یعنی به اصل وجود خدا معتقد بودن. اینکه او خالق است بلا شریک له و اینکه او رب العالمین است، اما این کارهای جزئی آیا بهده خداست یا بهده این بت‌ها به مانند آن؟ اینجاست که قرآن فرمود که کارهای جزئی و کلی همه را خدا به عهده دارد، به تنها مسئله شفاعت و توسل میماند که اون را هم باید ذات اقدس اله اذن بدهد. اون را به انبیا و اولیا علیهم السلام اذن داد، به این بت‌ها اذن نداد. مطلب دیگر آن است که گرچه سه چهار وصف سلبی در حقیقت و نقصی اینجا ذکر شده است، اما بازگشت همه اینها به اون غفلتی از نام خداست. اونا که از آیات الهی غافلن، به لقاء خدا امید ندارن، به دنیا دل میبندن و به دنیا مطمئن میشون. این که فرمود ان الذين لا يرجون لقاءنا، اینا که به امید لقاء ما نیستن و ملاقات ما را در سر نمی پرورانن، به فکر میکنن انسان که میمیرد به صورت یک درختی پژمرده میشود و آیندهش پوچه است، قهرن به همه این محدوده زود گذر رضا میدهن، این را میپسندن به عنوان رضو به حیات دنیا، و چون این را پسندیدن به همین مطمئن میشن و آرامششون به همین است. منشأ همه این رذایل غفلت از آیات الهی است. اگر کسی از آیات الهی غفلت بکند، این رذایل را به همراه دارد. مستحضر دون بحث قبل هم گذشت که هر چیزی بالاخره آیت حق است و آیت آن است که انسان را به زیر آیه نشون میدهد. وقتی یک علامتی جا نصب کردن، انسان را به زیر علامه آگاه میکند. و سراسر جهان ذاتن، صفتن، فعلن و اثرن آیات الهی هن. چیزی در جهان نیست که از جهتی از جهات مثلا آیت حق نباشد. همونی که تو سوره مبارکه اسراء فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره، این نشون میدهد نه تنها شمس و قمر آیت حقن، شب و روز هم آیت حقن. یعنی هم نور آیت حق است، هم ظلمت، هم زل. البته ظلمت از اون جهت که عدمی است، لا شی است، و شب در حقیقت زل است، نه ظلمت، تاریک است، یعنی سایه است در حقیقت. سایه زمین نمیگذارد که بالاخره ما آفتاب رو ببینیم و از نورش استفاده کنیم. فرمود شب که تاریک است، زل است، آیت من است، آیت حق است. جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. پس هیچی در عالم، حالا اعم از ظل یا نور، اعم از شی به شبه شی، مگر اینکه معدو محض باشد. اگر شی است یا شبه شی است، آیت حق است. و انسان هر چیزی را ببیند به یاد ذات اقدس اله میافتد، قهرن احساس امید می کند، همیشه خود را در مشهد او می بیند. روزی هم این آریت را رها می کند و رخ او می بیند و او خود را تسلیم او می کند. انسان وقتی لقاء الله را باور کرد، به غیر الله مطمئن نخواهد شد. در سوره مبارکه این انشقاق اصل لقا را برای همه ضروری دانست. آیه 6 سوره مبارکه انشقاق این است: یا ایها الانسان. این یا ایها الانسان از این خطاب های عام قرآن کریم است. سخن از یا ایها الذین آمنو، یا اهل کتاب، یا ایها الذین اوتوا الکتاب، اینا نیست. سخن از انسان است، چه مسلمان چه کافر، چه موحد چه ملحد، او مخاطب این آیه است. فرمود انسان چه مسلمان باشی چه کافر، بالاخره خدا را میبینی. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. منتها اگر فهم من اوتی کتابه به یمینه شد، این خدا را با اسمای جمال و لطف و مهر و وفا و صفا میبیند. و اگر کافر بود خدا را با قهر و جلال و انا من المجرمین منتقمون و خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا با این میبیند. گرچه اینها در قیامت کورن انهم عن ربهم یوم عزل محجوبون، اما از رحمت خدا، از جمال خدا، از عنایت خدا محرومند، وگرنه قهر خدا را کاملا میبینند. من میکنن عرض میکنن ربنا ابصرنا و سمعنا، همینا که کورن میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، همینا که به نحشرهم یوم القیامت اعما، اینا بهشت و انبیا و اولیا و این چیزهای لذت بخش را نمیبینن، فقط قهر الهی را، جهنم را، شعله را میبینن، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. خب پس لقای خدا برای همه ضروری است. اگر لقای خدا برای همه ضروری است، چه مسلمان چه کافر، کسی نباید از آینده پوچ خبر بدهد. آینده قطعی است، منتها خودش باید یه راهی را سعی طی کند که آینده خوب به انتظارش باشد. فرمود غفلت از یاد خدا باعث می شود که انسان دیگه، غفلت از آیات الهی، چون مهمترین عاملی که انسان را به خدا می رساند بررسی آیات الهی است دیگه. اگر انسان اشیا را ببیند و از اینها عبور نکند و اینها را آیه حق نداند، قهرن غافل است. وقتی غافل شد، امید به لقای خدا ندارد، یک، دنیا پسند است، دو، و به همین دنیا مطمئن می شود، سه. اما مردان الهی که متذکرن آیات الهی را می بینن، میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینا کسانی هستند که یرجون لقاء الله هستند، با امید لقاء الهی مستمرند. اینا رضی الله و رضو عنه هستند، اینها علا به ذکر الله تطمئن القلوب هستند. خدا هم طمأنینه اینها را امضا کرده، یا ایتها النفس المطمئنه گفته، رضای اینها را امضا کرده، فبود اینا از من راضیند، منم از اینها راضیم. امید اینها را هم امضا کرده، فبود یرجون تجارتن لن تبور، یاد و تذکره و نام و یاد اینها را هم امضا کرده، فرمود که لا تلهیهم تجارتهم ولا بیعهم عن ذکر الله. مردان الهی هم یاد خدا در دل و هم نام خدا را بر لب دارند. این چهار تا نقصی که دیگران مبتلا هستند، در قبال چهار تا کمال است که طبق آیات چهارگانه دیگر ذات اقدس الله برای مردان الهی امضا کرده است، که فرمود اینها هم آیات ما را میبینن، غافل نیستن، هم مطمئنن، هم خدا پسندن، و هم به امید تجارت دائر به سر میبرن. خب فرمود در مقابل اینها کسانی هستن که مأواهم النار، به ماکان و یک سبون، تحت ولایت نارن. بالاخره اینطور نیست که الان آتش در اختیار اونا باشد، اینا در اختیار آتشن. هر قدر که بخواهد بسوزاند میسوزاند، یا آتشیست اهل درک، اهل و کامل و بی نقص و بی عیب، اشتباه نمی کند، کم نمی سوزاند، زیاد نمی سوزاند، غیر اهل نمی سوزاند، اینا تحت ولایت نارن، مولاهم النار است. گاهی فرما تحت ولایت آتش مولاه منال، گاهی فرما تو امه و حاویه، بالاخره اون آتش تحت اشراف خود اینا رو کاملا نگه میدارد دیگه. خب در قبال مردان الهی ان الذی، قرآن کریم گاهی جریان مؤمنان را ذکر میکند بعد کافر، گاهی جریان کافران را ذکر میکند بعد مؤمن. اینجا جریان کافران را ذکر کرد، بعد جریان مؤمنان رو به این صورت بیان فرمود. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، در صدر این سوره هم بود که اونها هم قدم و صدق عند ربهم. اما اینجا پاداشی که درباره معاذک میکنه این است که یهدیهم ربهم به ایمانهم تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم الحمد لله رب العالمین. اینا که قدم صدق دارن، ذات اقدس اله نسبت به اینها چندین فیض را اعمال میکند. اول اینکه این ایمانی که اینها تهیه کردن، خدا به برکت ایمان اینها اینا را هدایت میکند و اطلاق آیه و حس متعلق دلیل بر آن است که این هدایت عام است. یهدیهم ربهم به ایمانهم، هم در دنیا اینا را هدایت میکند، هم در آخرت اینا هدایت میکند. این هدایت، هدایت پاداشی است، نه هدایت ابتدایی. چون هدایت ابتدایی را ذات اقدس اله نسبت به همه انسان ها اعمال کرد، فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، یا اینا ارسلناک للناس کافه. اگر چون چه قرآن برای هدایت همه مردم آمده است، وجود بارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحیط و سنا برای هدایت همه مردم آمدن، این هدایت ابتدایی است که عمومی است، کسی را خدا به هدایت نگذاشت. اما این که فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه، یا در سوره طوابان فرمود ان تطیعوه تهتدوا و مانندون، اینا هدایت های پاداشی است. هدایت پاداشی هم به بخش دانش برمیگرده، هم به بخش گرایش. اگر کسی مؤمن باشد، ذات اقدس اله در اندیشه های او رو خیلی کمک میکند، چیزهایی یادش میدهد که تو کتابا نیست. و اگر کسی اهل ایمان باشد، یک گرایش های میل های علاقه های در او ایجاد بکند که تو دل های دیگران نیست. گاهی ببینید انسان در مشغول مطالعه هست، یه چیزی تو ذهنش میاد که تو کتاب ها نیست. اگر البته او بنده صالح باشد چنین که هست، میگه این فیض خداست، نمیگه من خودم زحمت کشیدم. چون انسان هر چند زحمت بکشد فقط متمم قابلیت قابل میشود، دیگه فاعل که نخواهد بود. یه چیزی که ندارد که نمیتواند خودش به خودش کمال عطا کند، علم عطا کند. جاهل هر چه زحمت بکشد مستعد میشود بعد دریافت علم. خب بسیاری از علوم است که از همین راه حفاظه می شود. به بالاتر از علوم اون گرایش هاست. انسان گاهی علاقه پیدا بکند مثلا قرآن بخوند، علاقه پیدا بکند شبی برخیزد، علاقه پیدا بکند که فرون تبسل داشته باشد. این علاقه، این انگیزه است، کارای عقل عملی است، این دست کسی نیست. گاهی آدم بی میل است، گاهی با میل است، گاهی هر چه تشویق بکنن، تبلیغ بکنن، دعوت بکنن، این نمیاد. آدم مسلمان است اما میل ندارد، گاهی میبیند شیفته یک کاری است. این گرایش ها و شیدایی ها به دست کسی نیست. فرمود ما هم اینها رو تو بخش های علمی هدایت میکنیم که خیلی چیزها که دیگران نمیدونن اینا یاد میگرن، هم تو بخش های گرایش اینا رو راه نمایی میکنیم. خیلی از چیزها که دیگران نمیکنن اینا میکنن، با میل میکنن، با رغبت هم میکنن، بدون منت هم میکنن. این که مرحوم کلینی نقل کرد، دیگران هم آوردن که من علمه به ما علم، عمله به ما علمه و رسه الله علم ما لم یعلم، یا اوتی علم ما لا یعلم، همین است. فرمود انسان همین مقداری که میدونه عمل بکنه، خیلی از چیزا رو که نمیدونه بهش میدن. این میدن همین یهدیهم ربهم به ایمانه. اینا اموری است که به دنیا برمیگرده. در آخرت هم مستقیما اینها رو به صراط مستقیم بهشت هدایت و راهنمایی میکنن، به جاهشون میشنه میکنن. جهنمی ها را هدایت هم نمی کنن. مشکل این بیچاره ها این است که اینا باید برن بسوزن اما نمی دارن کجا برن بسوزن. خود تحیر سرگردانی اینه. یک کسی جلو می افته یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد المورود. این تو نیست که آدم جهنمی چیزی ریاد بلد باشه که تو دنیا در فشار، تو قبر در فشار، جهنم هم که رفت این تو نیست که جای وسیع بهش بدن بگن اینجا بسوز. که یه آدم دست و پا بسته در مسائل دین، گرچه آتش جهنم زیاده اما یه میدان وسیع بونه میدن بگن اینجا بسوز. جهنم وسیعه، جاش هم خیلی زیاده، اینا میرن تو اما این رو بسته میندازن. مقرنین فلسفا، همون چون دنیا بسته بود اونجا هم بسته است دیگه. چطور یقبزون ایدیهم. تو بحثای سوره انفال و توبه خوندیم که وقت مسئله خیر و کمک به نظام و کمک به جبهه و دفاع و مقدس و اینا بود، دست جریان جنگ تبوک بود دیگه، اینا دستشون بسته بود، هیچ حاضر نبودن کمک به جبهه بکنن. یقبزون ایدیهم، فرمود اینا رو ما اینطور نیست که با دست باز تو جهنم بذاریم، این دستورش رو میبندیم، خذوه و فقلو ثم الجحیم صلوا. این که فرمود خذوه و فقلو یعنی ببندید، اونجا هم فرمود که مقرنین فی الاسفال، اینا تو زنجیرا بستن. اینطور نیست که حالا یه آدم جهنمی در یه گوشه فراغت داشته باشد، فشار قبر هم همینه برای او. اما در قبالش فرمود بر مردان الهی یهدیهم ربهم به ایمانهم، جاشون بردن، فرشتگان به استقبال اینها میان، راه نمایی میکنن، سلام علیکم تبتم فتحلوها خالدین راه دماز. خب یهدیهم، پس هم در دنیا هدایت های اندیشه از یک سو، هدایت های انگیزه از سوی دیگر، زمان کمال فرام میکند، هم در آخرت از سوی دیگر. تجری من تحتهم الانهار، البته اینا وقتی تو قصرها هستن زیر قصرهاشون نهر جاریه، یک، زیر درختهاشون نهر جاریه، دو، مهمتر از هر دو این است که انهار بهش تحت فرمان اینا هست. اینه که اون مقتدر میگوید به این که حاضر انهار تجری من تحتی، نه یعنی من بالای قصرم اینا زیر، نه یعنی اینا زیر قصر منن، نه یعنی اینا زیر درختای منن، یعنی زیر فرمان منن. منتها این داعیه کاظمانه بود، تمام نهرها تحت فرمان بهشتی هاست. این تونیست مثل دنیا باشد که حالا یه جای چشمه است، یه جای نهر است، یه جای بحر است، یه جای قنات است، یه جای چاه است، بهشتی مجبور باشه اونجا غرفه داشته باشه. که حالا اگه بهشتی قصد کرده است که در کنار، در طرف راستش نهر جاری باشه، جاریه. مرحوم امینالاسلام رضوان الله در ذیل این آیه یفجرونها تفجیرا، در ذیل این آیه این بیان رو نقل میکند که انهار بهشت در تحت اختیار بهشتی هاست، برای که اینا مفجرن، نه اینا مصرف کننده، اینا تولید کننده نهرن. مفجر انهار اینا، اونا اگر خط کشیدن، اراده کردن طرف راستشون نهر جاری بشه، جاری میشه. اگر میل کردن طرف راست نباشه، طرف چپ باشه، طرف چپ جاری میشه. اینها مفجرن، این لهم ما یشاءون فیها، همینه دیگه. اونجا که ابزار و آداد و میل و کلنگ که نمیخواد که، اونجا با مشیت و اراده کار انجام میگیرد. لهم ما یشاءون فیها، تکامل علمی چرا، اما عملی که مثلا یک کسی عمل صالح انجام بده، کار خیر انجام بده، بالا بره، نه، چون اونجا دیگه جای تکلیف نیست، هر کسی جای خودش داره. و حسد هم در اونجا نیست، نزعنا ما فی صدورهم من غل. خب پس بنابراین نه تنها انهار، اشجار هم من تحتهم است، اگه من تحتهم و نه تحت فرمان شد، غرف هم من تحت هم است، یعنی تحت فرمان این هاست. این طور نیست که حالا یه غرفه اونجا ساختن بهشتی مجبور باشه اینجا غرفه داشته باشه، که غرف تحت فرمان این هاست، اشجار تحت فرمان این هاست، انهار تحت فرمان این هاست. اگه کسی خلیفت الله هست با کن فیکون کار بکنن دیگر. دعواهم یهدیهم ربهم بی ایمانهم تجری من تحتهم الانهار. این استعمال لفظ هم در اکثر، هم استعمال لفظ در اکثر معنی جایر است، یک، هم استعمال در جامع اینها مصحح مطلب است، دو، همه اینها میتواند مصداق این آیه باشه، زیر مجموع جای باشه. بالاتر از این مقام ها این است که اینا فی جنات نعیمن، غالبا در این گونه از موارد بدون حرف عطف ذکر میکنند، نیم فرماد و فی جنات النعیم، یعنی اینا تو جنات النعیم. سیدن استاد رضوان الله علیه بیان لطیفی دارن که نعیم در قرآن کریم هر جا مطلق ذکر شد نعمت ولایت است، یه وقت است که آسمان است، شمس است، قمر است، حیات است، علم است، انهار نهر مصفا، عسل مصفا است، من لبن لم یطهر طعمه است، من ماء غیر آسن است. اینا مقید است. اما اگر جا نعمت بالقول المطلق ذکر شد، مثل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، سایر موارد هر جا نعمت است مقید است. اما اگر جا نعمت بالقول المطلق ذکر شد، نعمت ولایت است و اینها در بهشت ولایت به سر می‌برند. در بهشت ولایت حکم و قانون فوق بهشتی است که تجدید من تحت الانهار باشد. اولیای الهی معزونن درباره خدا سخن بگویند. دیگران خدای سبحان به اونها وعده نداد که شما درباره خدا حرف بزنید. اونا به اونها وعده داد که هر چی می‌خواهید بگی. لهم ما یشاؤون فیها، درباره غرف مبنیه، درباره اشجار، درباره انهار، درباره خودتون، درباره فرشته هاتون، هر چه خواستید بگید. اما اونا مجاز نیستن که درباره ذات اقدس اله سخن بگوین، خدا را وصف کنن. اوحدی از اهل بهش، یعنی مخلصین که فوق مخلصینن، اونها معذورن که درباره ذات اقدس اله گفتگو داشته باشن، وصف کنن. اون را در سوره مبارکه صافات به این صورت بیان فرمود، فرمود به این که آیه 159 به بعد، سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. ذات اقدس اله هست، هر چه که اینها وصف میکنن منزه است، منتها اون چرا که مخلصون درباره ذات اقدس اله وصف میکنن اون سید. پس هیچ کس حق وصف ندارد مگر مخلص. که مخلص چند جا برای مخلص مقام قائل شده است. یکی این که شیطان درباره اینها نفوذ ندارد الا عباده که منهم مخلصی. یکی این که در قیامت خیلی ها را حاضر میکنن، جلب میکنن، احضار میکنن، الا عباده که منهم المخلصین، اینها محضر، دیگران محضرن مگر مخلصون. اینا جزء مقامات متوسط مخلصین است. مقام عالی اینها این است که دیگران هیچ کس حق وصف خدا ندارد مگر بندگان مخلص. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. سرش هم میتواند این باشد که اینا بر اساس حدیث قرب نوافل به جای رسیدن که ذات اقدس اله مجاری ادراکی و تحریکی اینها در مقام فعل و عمل شده است. کنتو لسانه الذی یتکلم به، اگر در مقام ذات نه، در مقام صفات ذات نه، اگر در مقام فعل ذات اقدس اله لسان اینهاست، پس اینا که حرف میزنن به لسان الله سخن میگوین. وقتی به لسان الله سخن گفتن میدونن چی بگن، چقدر بگن، چی جور بگن، دیگه حق میگوین. لذا فرمود هر چی اینا گفتن حق است. تو بحثایی که مربوط به ولایت است امیر سلام الله علیه بود، برازه فرمودید که اون علی الملحق والحق ما علی یدور معه حیثما دار، این معناش این نیست که است امیر با حق است، حق با است امیر است، هر جا حق است علی هست، بلکه معناش این است که حق با است امیر است، است امیر با حق است، هر جا علی ابن ابی طالب هست حق است، حق تابع علی است. این ضمیر یدورو به حق برمیگرده. اولی که علی الملحق الحق و من علی که ضمیر ندارد. اون جمله سوم یدور معه حیث ما داره، یعنی یدور الحق مع علی علیه السلام حیث ما داره علی علیه السلام. این حق، حق مقام فعل است. ما میخوام بریم چی حق است چی حق نیست. اون حق ذاتی که ذالک بان الله هو الحق و انما یدعون من دونی هو الباطل، او که قرین نداره، چیزی با او نیست، او هم با چیزی نیست، او کان الله ولم یکن معه شیء، چیزی با خدا نیست، هر چه هست از خداست، نه با خدا، او لا شریک الله بالقول المطلق، اونی حق ذاتی است که خارج از بس. اما حق، حقای علمی، حقای عملی، حقای قانونی، حقای اخلاقی، حقای فقهی، حقوق دیگر، تو این مسائل ما میخوام ببینیم که فلو مطلب حقه یا نه، باید ببینیم علی چی میگه. نه اینکه یه مطلب حقی ما در خارج داریم، هست امیر به دنبال او راه میفته. بالاخره اون حقی که در خارج است، اگر علم است، اگر قول است، اگر قانون است، مخلوق خداست، چون در مقام فعل است. مخلوق خدا شد بعد از صادر اول است، نه قبل از صادر اول. اینا که صادر اول است، در مقام فعل ذات اقدس اله وقتی که بخواهد بگوید چی حق است چی باطل، ما منتظریم ببینیم که علی چی میفرماید. هر چی او گفت معلوم شد حق همینه. بالاخره فعل خداست، فعل خدا به وسیله خلیفه تام او صورت میگیرد. لذا ضمیر یدورو به حق برمیگردد، یدور الحق ما علیین علیه السلام حیث ما داره. تو اون جریان حدیث شریف قدیر هم دوباره که پیغمبر علیه الله علیه و سلام عرض کرد اللهم ادر الحق معه حیث ما دار، نه ادر هم الحق حیث ما دار. عرض کرد خدایا هر جا علی هست حق را هم همونجا قرار بده. بالاخره تو که خدایی باید حق را بگی دیگه، باید وسیله زبان کسی بگی دیگه، زبان علی را زبان حق قرار بده، فکر علی را فکر حق قرار بده. هر چی او می اندیشد حق باشد، هر چی می گوید حق باشد. اللهم عدل الحق معه حیث ما دار. خب بنابراین بندگان مخلص هرچه میگوین به لسان الله میگوین، این میشه حق. ولایت در قرآن کریم، نعمت ولایت، نعمت اندر اطلاق، نعمت ولایت از کمال این هاست. این ها مجازن که در قیامت درباره خدا سخن بگوین. یه وقت از یه عده مهمانان گرامی را یک میزبانی دعوت کرده است، گفت شما درباره این میوه ها و فرش و غرف و معماری ها و اینا سخن بگویید، ولی درباره صاحب خونه حرف نزنی. دیگران این طور هم. دیگران حق ندارن درباره صاحب خونه سخن بگوید. اینا منتظرن ببینن که انبیا درباره صاحب خونه چی گفت. اما بندگان مخلص گذشته از این که این نعم بهشتی تحت فرمان این هاست، اینا مجازن درباره صاحبخونه سخن بگویند، البته به قدر الامکان. این میشه جنت الولایه. این مردان الهی، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که تتمه فیض نصیبشون شده، یهدیهم ربهم به ایمانهم، اینا تو جنات النعیمن. حالا که تو جنات النعیم هم میبینیم دارن درباره خدا هم سخن میگن، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. اینا به اونها ملحق شدن. خدا را هرچه انبیا ما گفتن، اولیا ما گفتن میشناسیم، بله، اما خودمون که حالا چجور هست رو که خودمون بهش نرسیدیم، که به ما اینجور فرم بودن ما متعهد میکنیم، ما مجاز باشیم که اونجور سخن بگوییم و خدا هم رو امضا بکنن. یه کسی بگاد خدا اینجور است و خدا امضا بکنه، بله اینجور کش جنابه میگه همینجوره، این مال بندگان مخلصه دیگه. بله اما یقین به مقدار خود متیقن، هیچ شک و تردیدی نیست، ولی هر کسی همونطوری که فرشتگان به ما منا له له به ما منا الله له مقام معلوم، بهشتیام همینطورن دیگه، هر کسی درجه خاص دارد. اینا هر چیزی که در دنیا بهشون گفتن و اونجا هم آشنا هستن به اونها مترنمن. درباره همه امور سخن میگویند، درباره اشجار و انهار و امثال ذلك. حالا درباره اصل ذات اقدس اله سخن بگویند، اون جز سو قیامت طوریست که دهنها حساب شده است، لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صواب، و صحنه قیامت این طور است، چه رسد به بهشت. لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال سبابا. حالا که میخوان حرف بزنن، حرف ها مشخص است، بالاخره کسی هر کسی به اندازه خودش حرف میزنن دیگر. خودشون اون مردم بهشتی ها که اون افراد ضعیف یا متوسط که جایشون غیر از جای این هاست، مثلا میگن غرف مبنی بهشت طوریست که اون آقایی که در غرفه بالا هست میتواند تری به غرفه پایین بزند هاری رو بپرسد، اما کسی که تو غرفه پایین است نمیتونه بره غرفه بالا. به همون دلیلی که اونی که تو دنیا اهل نماز شب نبود آخرت هم نمیتونه بره بالا، کسی جلوش نگرفته ولی نمیتونه بره بالا. اینطور نیست که حالا اونجا یک پلیسی باشه و نذارن بره، یعنی نمیتونه بره. در قیامت هر کسی بر اساس امام الله مقام معلوم است. حالا که اینها ملحق شدم در جنت النعیم به متنعمان الهی، به اولیای الهی، اونگاه دعواهم فیها سبحانک اللهم. و این سبحان اللهی که اینجا میگن عبادت است، اون سبحان اللهی که اونجا میگن لذت است و نتیجه. و فرشتگان هم سبحان الله میگن، ما هم تو نماز و غیر نماز سبحان الله میگیم. ما موظفیم، بر ما واجب است یا مستحب است که رو بگوییم، عنوان عبادت میگوییم طلبن به ثواب. اونا با لذت میگن. فرشته چی رو میگه؟ فرشته که یک رساله عملیه برای او تدوین نشده که او روی لذتی که میبرد به نام خدا و یاد خداست. عرش چی رو تسبیح میکنه خدا را بود، لو چی رو تسبیح میکنه، کرسی چی رو تسبیح میکنه. این سبحان الله لذیذانه است، نه عابدانه، نه از سنخ خوفن من العقاب، نه از سنخ شوقن الى الثواب، نه از سنخ وجدتو که اهلا للعباده است، از اون سنخای سگانه نیست. بالاخره انسانی که برو در حتی هست امیر سلام الله علیه باشه میگه من تو را شایسته عبادت دیدم. رضا خوفن من النار و شوقن در جنه نیست، اینا هم دون مقام هست، ولی برای عبادت داریم کار میکنم. وجد تو که اهل للعباده، اونجا جای عبادت نیست، اونجا نتیجه است. پس اگر دعوایی دارن، دعایی دارن، خوندنی دارن، سبحان الله هست. و جریانش هم همینه، اینا بالاخره احتیاج خودشون احساس میکنن، اونجا هم که هستن بالاخره محتاجن دیگه. این یک. و میدونن تنها کسی که مشکلشون رو برطرف میکنه خداست. این دو. بدون این که بگن ما چی میخواهیم، خدا را از نقص تنزیه میکنن، میگن سبحانک اللهم. این راز و رمزیست بین بهشتی ها و فرشته ها. اونا میفهمن که چی میخواستن، فرام برشون حاضر میکنن. خب دعواهم فیها سبحانک اللهم در خواستن، برخوردشون با یکدیگر، برخوردشون با فرشته ها، برخورد فرشته ها با اینها، تحیتهم فیها سلام. بعدم وقتی که از نعمت ها بر متنعم شدن، از این برخوردهای تحیت آمیز لذت بردن، سرانجام بکنن الحمد لله رب العالمین و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. این وصف نشون میداد که اون چرا که در فاتحه قرآن کریم است با اون چی که خاتمه بیان اهل بهشت است هر دو یکی است. این در اون روایت هایی که در مستدرک نهج البلاغه وجود داره که از امیر آمده ثبت شده است که هم فاتحه کتاب است و خاتمه دعوای اهل بهشت. اینا چون به اونجا رسیدن تسبیح میگن، چون به اونجا رسیدن حمد میگن. این حمدایی که قرآن کریم مکرر از اینا نقل میکند، انهای گوناگون هم دیگه در سوره مبارکه فاطر آیه 34 به بعد هست. به اشتیاق که رفتن بگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شکور الذی اهلنا دار المقامه من فضله لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب، از همین قبیل است. یا در بخشای دیگری در آیه 44 سوره احزاب از تحیت اینها خبر داد که تحیتهم یومی القونه سلامون. باز در سوره بارکه زمر از حمد بهشتیا سخن به میان می آورد. آیه 74ش است که وقال الحمد لله الذي صدقنا بعده و اورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء، هر جا بخواهیم جا بگیریم برای ما رواست. فنعم اجر العاملین، این پایان دعوت اونهاست. پایان مقطعی هم هست، پایانی که در برابر هر نعمتی ذکر بشود است، وگرنه اونجا مخلدن لن قطاع له، به اون صورت که حدی ندارد تا پایان داشته باشد. والحمدلله.